بسم الله الرحمن الرحیم. در سالهای اخیر، 10-15 سال اخیر، ما شاهد رشد خیره کننده کشور در زمینه‌های علمی و فناوری بودیم. در زمینه‌های گوناگون مانند نانو، بایو، سلول‌های بنیادی، هوا، فضا، فضایی، اتمی و غیره، فعالیت‌های بسیار درخشانی توسط محققین کشور و دانشگاه‌های کشور صورت گرفت. همچنین در 10-15 سال اخیر شاهد رشد شتابنده تولیدات علمی کشور و افزایش مقالات حاصل از دانشگاه‌ها بودیم. آنچه که من می‌خوام بهش اشاره کنم این هست که چه کنیم تا خلأهای موجود در زمینه تحقیقات و در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت بهبود پیدا بکنه. تصور حقیر این هست که افزایش تولیدات علمی و مقالات گرچه شاخص خوبی میتونه باشه، ولی ابداً کافی نیست. دانشگاه عضوی از زنجیره است که در ادبیات جهانی به نام NSI شناخته میشه، National System of Innovation یا نظام ملی نوآوری، که به عنوان بخشی از این زنجیره قرار هست که کل زنجیره نهایتاً به تولید ثروت از علم بینجامه. اگر تحقیقات صرفاً تحقیقات بنیادی، صرفاً دادن مقاله و بدون کاربردی شدن و بدون خلق ارزش و خلق ثروت برای کشور باشه، نهایتاً به رشد و توسعه واقعی کشور نمی انجام. سابچوی، معمار اقتصاد نوین کره، میگه من در شهرک علمی تحقیقاتی کره اجازه دادم 85% تحقیقات کاربردی و 15% فقط تحقیقات بنیادی صورت بگیره. یعنی نسبت مناسبی باید بین تحقیقات بنیادی و تحقیقات کاربردی کشور وجود داشته باشه. حتی آمار OECD رو وقتی نگاه میکنیم، باز نسبت تحقیقات بنیادی به کل تحقیقات یه چیزی حدود 15% هست. این در حالی است که حجم عمده‌ای از تحقیقاتی که در کشور ما الان صورت می‌گیره تو حوزه تحقیقات بنیادی است و عمدتاً خروجی اون صرفاً مقاله است و منجر به تولید ثروت برای کشور نمیشه. آنچه که در ادبیات دینیمون به نام علم نافع می‌شناسیم، علمی است که نهایتاً یه کسی حاضر باشه بهایی برای اون حاصل بپردازه، نشون میده که نیازی رو از کسی داره رفع میکنه. ولی اغلب پروژه های ارشد و دکترا و به تبع اغلب تحقیقات و مقالاتی که اساتید انجام میدن ناشی از پژوهش هایی است که هیچ جایی اون رو سفارش نداده، در حالی که در خارج از کشور که بسیاری از عزیزان تحصیلاتشون رو اونجا گذروندن، شما برای اینکه یه استاد دانشجوی ارشد یا دکترا داشته باشه لازم از یه جایی فاند بگیره، یعنی یه مؤسسه‌ای پول در اختیار او بذاره که در یک زمینه تحقیقات بکنه. آنچه ما داریم استفاده از پول نفت برای استاد و برای دانشجو، استفاده از تحصیل رایگان یا شبیه رایگان و بهره بردن از پول نفت برای انجام تحقیقات هست که منجر میشه به اینکه تحقیقات جهتدار صورت نگیره. لازمه این که تحقیقات جهتدار داشته باشیم اینه که من چون زمینم مهندسی است، ببخشید که بیشتر تمرکزم رو مهندسی است، ارتباط صنعت و دانشگاه است و لازمش اینه که صنعت پیشرو وجود داشته باشه در کشور و به وجود بیاد و توسعه پیدا بکنه. اگر صنعت ما صنعتی باشه که هر محصولی رو با هر کیفیت، با هر قیمت، بدون رقابت جهانی ارائه کنه، مشتری ناچار باشه اون رو بخره، یه همچین صنعتی نیاز به تحقیقات حس نمی‌کنه. ولی رضا رابطه صنعت و دانشگاه هم شکل نمی‌گیره. پس ما لازم داریم که شتاب بدیم به توسعه صنعتیمون برای اینکه تحقیقات دانشگاهی مهندسی یا غیر مهندسیمون هم به سمت کاربردی شدن پیش بره. این از سمت تحقیقات، از سوی دیگر از نظر تعداد آدم‌هایی که در حقیقت ما دانشگاه‌هامون دارن تولید می‌کنن، به اصطلاح فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رو اگه نگاه بکنیم، یه رشد کمی بسیار درخشان رو در حقیقت ما در این 30 چند سال داشتیم. تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها قریب به 30 برابر شده. در سال 93 4,600,000 نفر دانشجویان کشور بودند که 34% اینها در رشته مهندسی هستند و تعداد فارغ التحصیلان مهندسی کشور در یک سال 93 با بیش از 230,000 نفره. 230,000 نفر فارغ التحصیل مهندسی عددی است نزدیک به عددی که آمریکا داره با جمعیت 300 میلیونی. طبیعی است که برای این خیلی فارغ التحصیلان که به طور کمی اضافه شده اند، ما اشتغال مناسب نداریم، چرا که توازن توسعه صنعت متناسب با توسعه نیروی انسانی رو نتونستیم داشته باشیم. پس این هم دوباره به ما علامت میده در رابطه با اینکه شتاب دادن به توسعه صنعتی لازمه. پس هر دو مقدمه من میخواست این رو بگه که ما لازم داریم شتاب بدیم به توسعه صنعتیمون و الا نه تحقیقاتمون تحقیقات مناسبی است و دانشگاهامون سردرگم خواهند بود در اینکه چه سوژه تحقیقاتی رو دقیقاً اختیار بکنن، و هم از اون طرف خیلی فارغ التحصیلانی که کار مناسب پیدا نمی‌کنن رو داریم. اما چه کنیم که این شتاب دادن به توسعه صنعتی رو داشته باشیم؟ یکی این که همونطوری که حضرت عالی در یکی از سخنرانی‌های اخیر فرمودید، اقتصاد ما دو معضل بزرگ داره، نفتی بودن و دولتی بودن. به نظر من یکی از مهمترین اهرم‌های شتاب دادن به توسعه صنعتی توجه ویژه به رشد دادن بخش خصوصی است در کشور. آنچه اتفاق افتاد در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای مهاجرت از اقتصاد دولتی به اقتصادی که وزن بیشتری بخش خصوصی داشته باشه، خب از یک جهت انقلاب بود، ولی لازم بود که قبل از اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صورت بگیره، ابتداعاً 5 سال یا 10 سال ما دوره آماده سازی بخش خصوصی و رشد دادن بخش خصوصی رو داشته باشیم. بدون اون واگذاری شرکت‌های دولتی فقط تبدیل میشه به واگذار کردن شرکت‌ها از یک جیب حاکمیت به جیب دیگری از حاکمیت، بدون اینکه بخش خصوصی واقعی رشد کنه و نهایتاً بهره‌وری ملی افزایش پیدا نمی‌کنه، اتفاقی که در این 7-8 ساله شاهد بودیم. لذا لازم هست که عمیقاً روی اینکه بخش خصوصی واقعی رو در کشور رشد بدیم کار بکنیم. یکی از پیشنهادها در این زمینه میتونه ممنوعیت ورود شرکت‌های وابسته به حاکمیت در مناقصات برگزار شده توسط حاکمیت باشه. امروز بسیاری از کارهایی که خود دولت داره مناقصه می‌گذاره توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و اینها دارن انجام میشن، در صورتی که این فرصت به بخش خصوصی داده بشه منجر به رشد اون خواهد شد. کار دیگری که برای شتاب دادن به توسعه صنعتی کشور میشه کرد این هست که ما بایستی استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم. استراتژی توسعه صنعتی این نیست که 1,000 صفحه کتاب بنویسیم بگیم استراتژی توسعه صنعتی داریم. یعنی باید یک کشور تکلیف خود رو مشخص کنه که آیا غیر از نفت بیشترین جی دی پی ما، بیشترین تولید ناخالص ملی ما از محل کدوم 3-4 صنعت قراره در 10 سال یا 20 سال آینده محقق بشه، با توجه به فرصت‌های بیرونی در بازار جهانی و با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی که ما در درون کشورمون داریم، اون معدود زمینه‌هایی که باید تمرکز و توجه ویژه رو اون داشته باشیم چه خواهد بود. اگه ما همه چیز رو اولویت خود قرار بدیم، در حقیقت هیچ چیز رو اولویت خود قرار ندادیم. نقشه جامعه علمی فناوری کشور هم بایستی تابعی از این استراتژی توسعه صنعتی باشه و الا نقشه جامعه علمی فناوری که در اون تمام فناوری ها احصا شده باشه و دنبال این باشیم که همه چیز رو سرآمد جهانی باشیم، طبیعتاً با منابع محدود امکان این که در تمام زمینه‌ها سرآمدی جهانی کسب بشه وجود نداره. ما بایستی چند زمینه که به طور بالقوه میتونن درآمدهای میلیارد دلاری در آینده برای کشور ایجاد بکنن رو انتخاب کنیم و روی اون تمرکز کنیم. آخرین کلامی که حیفم میاد نگم این هست که در رابطه با رشد بخش خصوصی توجه کنیم، اینکه تعداد شرکت‌های دانش بنیان رو اضافه کنیم و مثلا 2000 تا رو به 20000 تا برسونیم، این توانمند کردن یا افزایش توانایی فناوری کشور رو به بار نخواهد آورد. در صورت این توانمندی به وجود میاد که ما بتونیم تعدادی شرکت‌های بسیار بزرگ خصوصی و دانش محور داشته باشیم. ما بایستی سامسونگ و اپل و مایکروسافت و امثال اینها داشته باشیم و اینها که میتونن، یه سامسونگ تنهایی 200 میلیارد دلار درآمد سالانه‌اش هست و یه سود 200 هزار نفر اشتغال برای کره ایجاد کرده، داشت به وجود آوردن بخش خصوصی بزرگ دانش محور میتونه راه نجات کشور باشه. و همونطوری که وقتی نخبگان کشور رو بسیج کردیم برای اینکه تعداد مقالات کشور رو بالا ببرن تونستن، اگر این نخبگان رو بسیج کنیم برای اینکه قله های اقتصادی رو فتح کنن، خواهند توانست.
خیلی خوب.